بسم الله الرحمن الرحیم. خیال میکنم اون دلیل مشاهیر رو برای عدم اشتداد و ضعف در خود ذات هویت وجود ما خوندیم و اشکالی که مردم ها خوندش کردن نسبت به اونا خوندید، رسید به دلیل اشراقیون برای بطلان مسئله مشایی. اونجایی که تو نظرم هست همینیدن عبارات آشناس و ایزن الاختلاف و این استواده مثلی که اونها درسته از اینجا خب از خواهی که نشده. و ایزن الاختلاف و بین السوادین، مثلا اذا کان به فصلین فالفصل الذی یمیز احدهما عن الاخر لیس به مقدم به حقیقت السواد و الا لم یکن ممیزا له بل هو فصل مقدم له مقسم به سواد مشترک بینهما الذی هو جنس لهما علی هذا التقدیر. خب برای یادآوری مطلب گذشته، مجملا مرحوم آخوند بحث رو در قضیه اشتداد و ضعف در وجود شون مطرح کردن که تشکیک در وجود به معنای جنبه اشتداد و ضعف. در اینجا یک قسم دیگری رو از نظر اشتداد و ضعف در حقیقت و ماهیت شیشون مطرح میکنن که اون غیر از جنبه زیادی و کمی در خود جسم به معنای حجیم بودن و توسعه پیدا کردن و برگشت این مسئله به مسائل به کم یا کیف به اینها هست که مسئله مورد اختلاف بود که آیا کم شدت پیدا می کند یا اینکه از مقوله متواتی است، آیا کیف اشتداد پیدا می کند یا از مقوله متواتی است و صدق این طبیعت کیفی بر معروضات خودش و بر افراد خودش این صدق الاسویه است. این مسئلهی بود که خب ایشون مطرح کردن. البته خود ایشون بعدن در مسئله حقیقت جوهریه که خواهد آمد این قضیه را در به اصطلاح باز میکنن و همونطور که نظر رفقا باشه در این قضیه اشتداد و ضعف در حقیقت جوهریه خب این به اصطلاح جای صحبت داره و اونجا مطالبی خدمت رفقا ما میگیم. منتها در اینجا که قضیه مسئله به جنبه اشتداد و ضعف و تشکیک در مسئله کیف هست، اینجا همونطوری که مطرح شد مسئله محل اختلاف است که آیا این اشتداد و ضعف به چه چیزی تعلق میگیرد؟ آیا به ذات خود اون عارض تعلق میگیرد؟ یعنی ذات اون کیف فی حد نفسه اون قابلیت این موجب اشتداد و ضعف و موجب اختلاف است. اگر این طوره پس بنابراین یک کیف دیگر نمیتواند دارای طبیعت واحده باشد، زیرا ما به اشتراکی که در این طبیعت واحده هست اون ما به اشتراک در ذات خودش ما به اختلاف رو هم داره و اون ما به اختلاف موجب تفاوت بین دو فرد در تحت یک طبیعت واحده شده. و چگونه ممکن است که دو فرد که ذاتی اونها ما به اختلاف همون ما به اشتراک هست اینها بتوانند در تحت یک طبیعت واحده قرار بگیرند؟ یعنی دو فرد از اسود در عین حمل اسود بر اونها اون سواد خود اون سواد در ذاتش ما به اختلاف بین این دو فرد باشه. یعنی وقتی که یک حقیقت سواد را شما در نظر میگیرید، اگر ذات سواد ذات در اون ذاتش اشتداد و ضعف وجود دارد به این معنا که اشتداد و ضعف ذاتی برای خود سواد است، پس بنابراین دیگر ما به اشتراکی وجود ندارد بین دو فرد که هر دو داخل در طبیعت واحده هستند. اگر ما بین اختلاف خارج از ذات سوادیت است، پس بنابراین ما بین اختلاف دیگر اون ارتباطی به سواد و به کیف ندارد، در حالتی که ما اون اختلاف را در نفس سواد می‌بینیم. وقتی که یک سیاهی فهم را شما در نظر میگیرید، قطعا سواد فهم بر سوادی که از الوان متفاوته روی نقش در و دیوار و این فرش و اینها هست، آن سواد طبعا آن اقواست. این اقواییت و اشدیت سواد فهم پس بنابراین از کجا آمده؟ از این ما خود اون سواد را شدیدتر از سواد بر شیء دیگر احساس میکنیم. این اشکالی است که خب مطرح شده و مشائین آمدند و به طور کلی مسئله اختلاف در سواد را و اختلاف در همون کیف را به ذاتی خود اون سواد بر نگردندن و ارجاع ندادن، بلکه قائل به فصل ممیز شدن که اون فصل ممیز موجب اختلاف بین دو فردی است که در حقیقت سواد در تحت حقیقت سواد اینها داخل هستند. اون فصل موجب این اختلاف شده است، نه خود سواد. خود سواد این یک حقیقت متواتی است که به نحو یکسان بر همه افراد که مشمول تحت سواد هستند این صدق میکند، چه انسان مثل انسان یک حقیقت متواتی و بر همه افرادی که داخل در تحت انسان هستند صدق میکند. این هم همینطوره، منتها اون فردی که داخل در تحت حقیقت انسان است این دو حسیت دارد. حسیت اولش همان حسیت انسانیتشه که اون انسانیت ما به اشتراک بین همه افراد است و در اون صدق تواتی است. حیثیت دوم حیثیت فردیت، یکی 2 متر قدشه، یکی 1.5 متر قدشه، یکی از اول 50 سانته بچه مثلا 30 سانت قدش هست، 40 سانت بزرگتر میشه، میشه 50 سانت، بعد 1 متر، بعد 1 متر و نیم، بعد تا 2 متر هم میرسه یا بالاتر. درست شد. اینها بعد خود افراد میبینیم دارای الوان متفاوت هستند. بعد میبینیم خصوصیات افراد اینها تفاوت میکنه، صفات افراد اینها متفاوت هستند. و هیچ کدام از اینها موجب شدت و ضعف اون حقیقت انسانیت در فرد نمی شود. آنچه که موجب اختلاف اینهاست، آن عبارت است از عوارض خارجیه که باعث اختلاف در این افراد متفاوته و مشترکی در تحت حقیقت واحده شده است. این مسئله اختلاف در سواد اشدیت، این مشایین آمدن این را حمل کردند بر همان حقیقت متواتیه مانند حقیقت انسان بر همه افراد و گفتند که چطوری که در آنجا ما اشدیت و اضعفیت احساس نمی کنیم، شدت و ضعف در این حمل وجود ندارد، در حمل اسور بر افراد مختلفه هم شدت و ضعف وجود ندارد، هم بر فهم شما اسود میگویید و هم بر فرض کنید که جلد کتاب شما اسود میگویید، در حالتی که سواد فهم بسیار قوی‌تر و شدیدتر از سواد فرض بکنید که در جلد کتاب. ولی این حقیقت، حقیقت متواتی است و هیچ ارتباطی این شدت و ضعف به اون حقیقت نداره. پس این اختلاف از کجا آمده؟ میگن ها، اختلافی که در اینجا آمده، این اختلاف مثل همان متمایزاتی است که در افراد انسان وجود دارد و عوارض خارجیه است که بر آن افراد عارض شده و موجب اختلاف در آن اعیان خارجی و افراد خارجی شده است. به ذات اونا ارتباط ندارد. برگشت این مسئله، برگشتش به خود ذات و ذاتی شی نیست، بلکه برگشتش به عرض است. پس بنابراین دیگر در اینجا این مسئله شدت و ضعف در ذاتی شی که موجب اشکال بود، اون اشکال در اینجا برطرف میشه. جوابی را که مرحوم آخوند به این مسئله دادن، اگر یادمون باشه، این است که مطلب را ایشون فرمودن علاوه بر این که اصلا این قضیه خلاف به طبیعی هست و حاضر احتجاز معقد نظر عن انتقاضی بالعارضه ردی یون جلدن برها مصادرتون علی المطلوب، که در اینجا مرحوم آخوند فرموده بودن که این مطلبی که مشا در عدم اختلاف در صدق این حقیقت مشککه بیان کردن، این مسئله، این با خود اون عارض این مسئله نقض میشه. یعنی وقتی که شما میگویید که اختلاف به واسطه عارض است و خود ذات اختلاف در او وجود ندارد، نقل کلام در عارض می شود. اون عارضی که موجب اختلاف اشدیت سواد است نسبت به فرد دیگر، آیا اون عارض این مفهوم سواد ذاتی اوست یا باز عارض بر او شده و نقل کلام میشه و عدم مجرا و تسلسل الی پس بنابراین باید در یک جا که کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، ما به یک نقطه برسیم که در اونجا اون حقیقت سواد در اونجا شدت و ضعفش ذاتیه برای شدی شده باشه. چون هر چی که جنبه عرضی پیدا می کند، این جنبه عرضی بودن باید به یک مابهل اشتراکی برگردد و یک مابهل اختلافی برگردد، که اون مابهل اشتراک و مابهل اختلاف این باید ذاتی اون شی باشه تا دیگر بحث در اونجا تمام بشه. و الا در هر جا که شما این مسئله را پیگیری کردید، دو دیوان در اینجا دارید، این دو دیوان را هر دو را فرض کنید که در اینجا آب این دو دیوان را شما می کشید. سلام علیکم و رحمت. می بینید یکی از این دو دیوان این احلای از دیوان دیگر است. شیرینی این مایه در این دیوان بیشتر است از اون حلاوتی که در اون مایه دیگر است. نگاه میکنیم ببینید این حلاوت آیا برای خود مایه است؟ اگر برای خود مایه باشد، خب دیگر در اینجا نمیتواند یکی نسبت به دیگری این حلاوتش بیشتر باشد. چطور این که هر دوی اینها آب است؟ پس بنابراین شما دنبال اون عارضی میگردید که باعث شده است یکی از این دو دیوان نسبت به دیگری احلا باشد. اون عارض را به دست میارید و میبینید شکر است. بعد در خود شکر این مسئله را نگاه میکنید، میبینید آیا خود شکر این جنبیش اشدیت و از عفیت در او وجود دارد در ذات او، یا اینکه باز به واسطه عارض است. وقتی که ملاحظه کنیم، دقت بکنیم، میبینیم که نه، خود شکر فی حد نفسه. اگر دقیق ما یک میزان از شکر را در این کفه ترازو قرار بدهیم و به همون مقدار در کفه دیگر قرار بدهیم، باز میبینیم خود شکر با هم اختلاف دارد. یعنی بعضی از انواع شکرها حلاوتش بیشتر است نسبت به بعض دیگر. پس بنابراین باز نمیتواند اون ماده ما به اختلاف اون در خود جرمیت این شکر نهفته باشد. دو دنبال عارض میروید. اون عارضی که آمده است و موجب این اختلاف در صدق حلاوت شده که نسبت به یکی میگن این شکر مرغوب است، این شکر غیر مرغوب است، این مرغوبیتش بیشتر است از این، این مرغوبیت کم یا زیاد بودن اگر قرار باشه به حلاوت متساوی و متواتی بین دو فرد از شکر برگردد، دیگر مرغوبیت چه معنا داره؟ این مرغوبیتی، حالا بگذاریم، حالا مرغوبیتش به چی داری دیگه کار نداریم، نه به حلاوت کار داریم، ممکنه حالا به جهات دیگری مرغوب، خواص دیگری داشته باشه یا از نظر رنگ و طعم و اینا، ولی نه، خود اون جنبه حلاوتش را ما در نظر بگیریم، میبینیم خود اجرام شکر هم با هم اختلاف دارن. یکی رو باید یه قاشق فرض کنیم که بریزیم یه چای شیرین بشه، یکی باید یه قاشق و نصفی بریزیم تا چای شیرین بشه. پس بنابراین اگر قرار باشد که اون صدق این حلاوت بر همه اینها متواتی باشه، دیگه نباید دیگه در اینجا ما به اختلافی وجود داشته باشه. پس باید به یک جنبه عرضی دیگر برمیگردیم که اون باعث شده که این در اینجا با هم اختلاف داشته باشن. این جرم باید اختلاف داشته باشن. اون جرمی که از زوائد اون را معرا کنیم، از اون موادی که اون خارج از اون حقیقت سکریت هست ما اون را بخواهیم بیرون بیاوریم، میرسیم به یک ماده ای که در اون ماده دیگر خود اون حلاوت دیگر امر خارج و عارضه بر اون ذات نیست. اون ماده ماده است که حلاوت ذاتی اوست. حالا اون ماده به مقدار کم و زیادش در یک جرم کم است، میشه شکرش شیرینیش کمتر. اون ماده در یک جرم اون بیشتر است، حلاوت اون جرم میشود چی؟ بهتر، و شکر میشود شکر مرغوب‌تر. درست شد؟ نسبت به این مسئله اشکالی که مرحوم آخوند کردن این است که شما میگویید که شدت و ضعف به عارضی برمیگردد که اون عارض خود سواد نیست، اون عارض امری است خارج از سواد که به معروض سواد که اون اسوده است عارض میشود. و شما تصور میکنید که اختلاف و اون شدت و ضعف به خاطر سواد، نه، سواد یک مفهومی است متواتی و غیر قابل تشکیک که بعد به مجرد این که یک معروضی قابلیت پیدا کرد که شما عنوان سواد را بهش بار بکنید دیگه مطلب تمام است. حالا دیگه این مرتبه اول از سواده، مرتبه دوم از سواده، این مرتبه سوم، ما اینها رو نداریم. همینقدر که این الان این چیزی که در دست من هست، این پارچه‌ای که الان در دست من هست، همینی که این الان قابلیت پیدا کرد برای اینکه شما حمل اسود را بر این صادق بدانید، این دیگر چیز، این داخل در فرد و داخل در مفهوم و طبیعت سواد شده است، تمام شد. حالا بعد شما پیدا میکنید، وقتی نگاه میکنید میبینید یه مرتبه زغال آوردن از بیرون گذاشتن اینجا کف دست، به زغال نگاه میکنید میبینید سیاهی زغال بیشتر از اینه. فهم دارایه، یا مثلا فرض کنید که اینو در کنار این عبا شما قرار بدهید، میبینید عبا سیاهیش بیشتر از این، این به اصطلاح این چیز هست. این دیگر به صدق سیاهی بر نمیگردد، سیاهی دیگه کارش را انجام داده، وظیفهش را انجام داده، دیگه بقیهش به من ارتباط نداره. پس جناب سیاهی، جناب سواد، این شدت و ضعفی که ما در دو فرد میبینیم از کجا؟ این میگه ارتباط به من نداره، این به محل مربوط است. خود محل در اینجا یک قابلیت برای شدت را دارد و شما اون شدت را به اون سواد حمل میکنید، در حالتی که شدت به سواد حمل نمیشه. محل برای سواد این اشد است از محل برای اون سواد دیگر، به خود محل برمیگردد و به خود معروض برمیگردد، نه به عارض که اون عارض سواد است. درست شد؟ این مطلبی رو که اونها گفتن. مرحوم آخوند میفرمایند که خب اگر ما این اشتداد و ضعف را از ذات سواد برداریم و سواد را یک مقوله متواتی بدانیم نسبت به همه افراد، پس بنابراین اون عارضی که موجب اونم که نمیتونیم انکار بکنیم، بداهت که نمیتوانیم انکار بکنیم، اون چیزی را که ضروری است و احساس ضروری بودن از همه از او می شود، او را که نمی توانیم انکار کنیم. الان با چشم می بینیم که این سواد اقوایی از این سواد است. خیلی خوب، شما هم که می گویید خود ذات سواد خود شدت و ضعف بر نمی دارد به خاطر اشکالاتی که در اینجا مطرح شده، پس بنابراین به خاطر یک عرض است. اون عرضی که در اون محل است، او باعث شده از شما یکی را بیشتر و دیگری را کمتر ببینید، ارتباطی به سواد نداره. الان هر دو به طور مساوی هم به این میگیم هازا اسود، هم به این میگیم هازا اسود، هر دو اسود، هر دو در تحت این اسودیت و در تحت سواد داخل هستند. پس بنابراین یک امری از خارج آمده است، حمله بر این موضوع شده، معروض شده، اون امر باعث اختلاف شده است و شما دارید میبینید مثلا به سواد ارتباط نداره. مرحوم آخون میگن اون امر چیه؟ اون چیزی که فقط حلال زاده میبینتش، ما نمیبینیم. اون چیه که از خارج آمده و عارضه و به واسطه عروضش یکی را شدید کرده و یکی را ضعیف کرده؟ اون چیه؟ اون اسمش چیه؟ در اینجا میگن اون مسئله فصله، یک فصلی که مربوط به خودشه و در اونجا آمده. مرحوم آقا نسبت به فصل مطلبی ندارن، که حالا اون بحثش در امروز اگر رسیدیم. اشکالی را که ایشون در اینجا کردن این است که میگن بسیار خوب، اون اشدیت و از عفیت به عارض برمیگرده. بسیار خوب، اون عارض آیا در ذات خود اون عارض قبول از عفیت و اشدیت میکند یا نمیکند؟ و حلوم مجرا، اگر قبول بکند پس بنابراین شدت و ضرب به ذات خودشی برمیگردد، اگر قبول نکند نقل کلام باید بکنیم در یه عارض دیگری و حلوم مجرا یتسلسل. پس چه میشه قضیه؟ پس قضیه این است که شدت و ضرب به عارض ارتباط ندارد، به خود سواد مربوط است، به خود ذاتی این کیف این مسئله مربوطه. حالا چطور این ذاتی این کیف در عین این که این مسئله ذاتی است ولی در عین حال شدت و ضعف برمی‌دارد؟ مشکل را ما باید اینجا حل کنیم. در مورد انسان خب ما مشکل نداریم، انسان یه طبیعت واحد است، برای همه افراد سر متواتی است، مشکل نداریم. اگر در مورد انسان هم مسئله این چنین بود، یعنی انسان دارای یک حقیقت بود که اون حقیقت دارای مراتب مختلف است، انسانیت شدت و ضعف پیدا میکرد، یعنی حیوانیت و ناطقیت. حالا حیوانیت که هیچی، نه، اون حیوانیت خب در همه یکسانه. حالا فرض بکنی که مسئله ناطقیت، اون جنبه ناطقیت و اون قوه به اصطلاح مقومه انسان، فصل مقوم این نوع، فصل مقوم نوع دارای مراتب بود، اشکال در همونجا می آمد که چطور یک شی که ذاتیه به اصطلاح یک طبیعت هست، اون در این حال خودش دارای این مراتب مختلف است. اگر این اختلاف جزء ذاتی باشد پس بنابراین دیگر ذاتی نمیتواند جنس برای این توابع مختلفه باشد. اگر آن اختلاف خارج از ذات باشد پس بنابراین نقل کلام در آن مسئله خارج از ذات میشه و آن اختلاف در اونجا باید بررسی و تفحص بشه، نه در خود آن ذاتی که آن ذاتی را شما حمله بر افراد و بر معروضات خودش میکنید. این مسئله مرحوم آخون نسبت به این قضیه کلام مشاء از این نظر ایراد گرفتن. بعد از این قضیه مطلب، اشراقیون آمدن یه ایراد دیگری بر چیز وارد کردن، ایرادی آمدن بر این دلیل و احتجاج مشایون وارد کردن. دلیل اشراقیون اتفاقا دلیل خوبی است و احتجاجشون هم احتجاج خوبی هست از این نظر. دلیل اونها این است که، یعنی اشکالی که وارد کردن این است که شما میان و اون اشتداد و ضعفی که در سواد هست، اون اشتداد و ضعف رو به ذاتی خود سواد نسبت نمیدید، به ذاتی خود این سلام علیکم محوم و ماهیت این رو نسبت نمیدید. خب پس به چی نسبت میدی؟ باید نسبت بدهی به اون فصلی که در اینجا هست. خب فصلی که در اینجا هست و اون فصل اون فصل باعث اختلاف بین دو فرد شده و اون فصل فصل ممیز است، اون در این صورت دیگر نمیتواند مقوم برای اون حقیقت بشود. فصل یک خاص، دو خاصیت در فصل وجود دارد. خاصیت اول این است که فصل می آید و اون طبیعت مبهمه را از ابهام بیرون می آورد. یعنی وقتی که فرض کنید که حیوان به عنوان یک طبیعت مبهمه در اینجا وجود دارد، اون طبیعت مبهمه وجود خارجی پیدا نمی کند مگر اینکه یک چیزی بیاید به او قوام ببخشد، تعین به او بدهد، او را از مرتبه کلیت بیرون بیاورد و به مرتبه جزئیت او را نزدیک کند. اون چیز، اون فصل است که با انضمام به اون طبیعت کلیه و طبیعت مبهمه نوع را تشکیل میدهد. اگر فصل انسانیت که ناطقیت باشه، میاد زمینه حیوان میشه، انسان را تشکیل میدهد. اگر فصل فصل بقریت باشه، میاد زمینه حیوان میشه، بقر را تشکیل میده. اگر فصل فصل فرض کنید که ساحلیت و فرسیت و اینها باشد و حالا مجرا درست شد. پس بنابراین فصل یک کار اساسی که می کند، یعنی اولین وظیفه‌ای که فصل به عهده دارد این است که میاد ابهام را از طبیعت مهمله حیوانیت بر می دارد. زیرا تا وقتی که این طبیعت مهمله در ابهام وجود دارد، نوعیت برای این طبیعت مهمله محال است. محال است که حیوانیتی وجود داشته باشد بدون فصل. حیوانیت به عنوان یک طبیعت مهمله مبهمه، این طبیعت فقط در عالم ذهن وجود دارد نه در عالم خارج، و اون هم به خاطر ادراکیست، ادراک اجمالی و ادراک ابهامی. نگیم که حالا فرض بکنیم که چون این مبهم است بنابراین این چیزی کشف و بیخودیه. نخیر، خیلی از مسائلی که مبهم هست حقیقتش ابتضای ابهام را می کند. این ابهام کشف از یک واقعیت خارجی می کند و اگر اون ابهام نباشد، اون واقعیت خارجی هم وجود ندارد. اینطور نیست مسئله. حالا بگیم چون مبهمه پس بنابراین در خارج وجود ندارد. نه، در خارج وجودش اقتضای یک حقیقت و مفهوم مبهمی را می کند که اون مفهوم مبهم در ذهن اون واقعیت اون شیء خارج را برای ما مجسم می کند. منتها اون مفهوم مبهم اگر بخواهد چه در خود ذهن و چه در خارج از ذهن بخواهد اون مفهوم مبهم به شکل صورت نوعی درآید، باید همونجا با فصل باید زمینه بشه. یعنی یک فصلی بیاد و اون را از مرتبه ابهام بیرون بیاورد و قوام بده. قوامی که میگن فصل، همیشه شنیدید در منطق فصل مقومه، مال همینه که فصل قاعدش این است که هنر اولی و وظیفه اولی که بر دوش دارد و اون تکلیف اولی فصل این است که ابهام را از جنس بر می دارد و بدون او جنس مبهمه، بدون او جسم و تعین ندارد، نه تعین ذهنی دارد و نه تعین خارجی دارد، هیچ کدام از اون را تعین، بله اجمالی و ابهامی از جنس در ذهن هست. که اون اجمال ابهام هم که خب فقط در مرتبه ذهنی که در مرتبه خارج هم که اون اجمال هم وجود نداره. درست شد. این وظیفه اصلی فصل نسبت به اون عملی که انجام میدهد. کار دوم و نتیجه این کار دوم، حالا نمیتونه بگیم کار دوم، نتیجه این قوامی که میآید فصل به جنس میدهد، نتیجهش چیست؟ نتیجهش این است که خود اون ماهیت را هم تقسیم میکند به اقسامی. یعنی وقتی که شما آمدید ناطق را در کنار حیوان قرار دادید، این مولد نوعیت انسان است. وقتی که مولد نوعیت انسان شد، وقت میشه مارز بین انسان و بین غیر انسان. ولی این نتیجه است، این کار کارش نیست. اونچه که کار فصل است عبارت است از مسئله قوام، میاد به جنس قوام میبخشه، این کار کار فصله. حالا که آمده به این جنس قوام بخشید و جنس شد انسان، خب طبیعتا انسان با بقر تفاوت خواهد کرد، انسان با فرس تفاوت خواهد کرد، انسان با شجر، با حالا حیوانات، راجع به حیوان، با موش و گربه و اینها تفاوت خواهد کرد. درست شد؟ یا با خر و الاغ، درست شد؟ خب این فصلی که الان آمده و موجب این مسئله شده، این فصل ممید، این کار اولش این است که به چی باشه؟ چی باشه؟ مقوم باشه. خب حالا این آیانی که مشا دارن میگن، اشراقیون میگن، میگن شما که آمدید و این اشدیت و از عفیت رو به ذات خود سواد نسبت ندادید، بلکه به اون فصل ممیز آمدی نسبت دادید، مگر فصل ممیز غیر از مقدمه؟ فصل ممیز همون مقدمه، اون ماهیته. اگر مقدم ماهیت باشه، پس بنابراین خود فصل آمده و ذاتی اون شیء را آمده درش موجب چی شده؟ موجب اختلاف شده. یعنی خود اون فصلی که مقدم ممیز بین این فرد شدید هست از فرد ضعیف، اون فصلی که در این و اون فصلی که باعث ضعیف بودن شده از این، چون بالاخره دو تا فصل میخواد، این یه فصل میخواد که باعث شدید شدت این سواده، اینم در فرد ضعیف یه فصل است که باعث خفت و به واسطه ضعف سواد هست. این دو تا فصلی که فصل ممیز هست، چگونه در اینجا آمده مقدم شده؟ در حالتی که خود همین این باعث اختلاف شده. وقتی که باعث اختلاف بشود، چگونه میتواند مقدم خود ذات باشه و مقابل جنس باشه؟ این که با هم دیگه متناقضین هستن. پس بنابراین در اینجا شما نمیتوانید، اگر شما فصل را می آورید و موجب شدت و ضعف می دانید برای این، و این فصل که فصل مقوم نیست، در حالتی که در منطق فصل همیشه مقوم اون طبیعت مهمله و طبیعت مبهمه و اون طبیعت جنسی هست و او را خارج می کند، اضافه نمی کنه چیزی، اختلاف را در خود او به وجود نمی آورد که خود حیوانیت را مختلف کند. حیوانیت را سر جای خودش نگه می‌دارد، دست به ترکیب حیوانیت نمی‌زند. همون حیوانیت در همون رتبه او را تقسیم می‌کند، یک قسمش مال انسان، یک قسمش مال بقر، یک قسمش مال فرس، یک قسمش مال فرسانی که جمل و امثال زاله. نه این که فصل بیاید خود حیوانیت را درش تصرف کنه، حیوانیت را کم و زیاد کنه. فصل حیوانیت را کم و زیاد نمی کند، بلکه به همون مرتبه از حیوانیت دوام می بخشد. این کاری که فصل می کند. اگر بخواهد فصل بیاید و خود حیوانیت را کم یا زیاد بکند، پس دیگه جنس مشترک ما نداریم، چون تو خود جنس چیه؟ اختلاف وجود پیدا می کنن. پس این فصل که در اینجا آمده و این حیوانیت را آمده تقسیم کرده، اول آمده حیوانیت را در همون رتبه خودش نگه داشته، درست؟ وقتی که نگه داشت، اون وقت آمده یه چیزی به جمعیمه کرده، شد انسان. در جمل حیوانیت را در همون مرتبه نگه داشته، حیوانیت بین انسان و حیوانیت بین جمل یک سر سوزنی تفاوت ندارد، هر دو در یکم درست هیچ تفاوتی نمی کنه. حیوانیت را در همون مرتبه نگه می دارد، یه چیزی اضافه می کنه، این میشه جمل، یه مهری بهش می زنه، فرض کنید که اون حیوانیت میشه چی؟ جمل. همان حیوانیت انسان را در همان مرتبه نگه می‌دارد، یه مهر بهش می‌زنه میشه غنم. حیوانیت دست نمی‌خوره، اضافه می‌کند چیزی را بر اون حیوانیت، این میشه غنم، اون میشه گردنش بلند و میشه شتر، اونم دو تا گوش اینجا در میاره میشه الاغ، اینم فرض بکنید که میشه الاغ دو پا، این فرض بکنید که انسان‌های کمیتوری اونا، این میشه انسان. حالا بحجهشونم معلوم میشه خیلی دست به ترکیب نمیزنه، همون جوری باقی میمونه. ملائکه آخر شب بوده، ملائکه صبح از صبح خواب ها میشن، از همون شروع میکنن به ساخت ساخت خودی دوینا، از اول چیزی نرفا میگن، اینطوری که نقل میکنن دیگه، یعنی بعضی ها نقل میکنن، نمیدونم دیدن ندیدن چی. اول خب سرشون چیزه، دستورتشون شستن و فلانی هم، و آدم هایی که بین و طوله درست میکنن خوب قشنگ سر حال فلان چیزی، استعداد خوب، حافظه خوب، نمیدونم شکل شمایل خوب، همه رو اینا بهش میدن. یه خود کم کم زیاد که میشه، موقع طوله آفتاب میشه، کم کم نزدیک های زیاد خسته میشن، یه خود از اونجاش کم میذارن، یه خود از اونجا میذارن، دیگه شب که میشه از حال رفته، نصف شب که دیگه قش میکنن، اونا که نصف شب میزنن دیگه معلوم نیست سر و تش چی چیه. میگو تو از اون ساعت 12 شب بیایی کاراشون رو کردن چرا موقع خواب مرخص میشون. خلاصه هر وقت دیدیم که هر وقت یه چیزی خوندیم، هر وقت یه اظهار نظری شنیدید، هر وقت یه مقاله خوندید، هر وقت یه مطلبی و دیدید خیلی عالیه، بدونید یه اون کار 12 شب این آقا یارو کار اول صبح این تقصیر نداره، حیوان این کار همون ساعت 11 شب و 10 شب اون وقتا آدم چیزایی میخونه گاهی اوقات میگه تعجب میکنه آدم 90 ساله چه حرفایی میزنه. درست این قاعده چیه؟ قاعده فصله. خب اینا میگن خب جناب مشائیین ای بزرگواران، شما که همچین حرفی میزنید چطور در اینجا فصلی که خودش ممیز بین دو حقیقت نوعی است، چگونه در اینجا خودش مقوم اون ماهیت است و موجب ازدیاد اون شیء می شود؟ این چطوری ممکنه بشه؟ اگر شما بگید که نه فصل خارج از اون مقوم هست، قبول داریم، ولی فصلی که در اینجا هست، منظور ما از فصل در اینجا امر عارض است، که اون امر عارض ذات اون ماهیت را تغییر نمی دهد، بلکه یه امری را اضافه می کند، ذات سواد همان است، فرقی نکرده در هر دو تا، در هر سه تا، بلکه یه امری را اضافه می کند این فصل. اگر اینطور بشه، پس بنابراین جوابش این است که پس این شدت و ضعف مربوط به خود سواد نیست، این مربوط به یه امر چیست؟ مربوط به یه امر خارجی است و هوا خلاف الوجدان، که ما میبینیم که اون جسم مدخلیتی در سواد نداره، جسم جسمه، اون خود اختلاف به حجم دو تا جسم ما کاری نداریم، ما فرض بکنید که بوی دو تا جسم رو که کاری نداریم، خصوصیات دو تا جسم ما فقط به سواد اینا کار داریم، به سیاهی که در اینا هست کار داریم، ما خود سیاهی را بیشتر میبینیم، حالا جسمش هرچی بخواد باشه، اصلا نفهمیم جنسش چی هست، اصلا ما نسبت به جنسش احترام نشته باشیم. چشم در اونجا میفته میبینه این از اونجا چیه؟ سیاهی بیشتره. این یه مسئله. مسئله دیگر که از این مهمتره و مرحوم آخوند و اشراقیون در اینجا توجه نکردن که این مسئله شما نسبت به خارج این حرف رو میزنید. مولانا نسبت به وجود ذهنی چی میگید؟ مگر وجود ذهنی هم جسم داره؟ مگر وجود ذهنی هم معروض داره؟ این اشدیت و از عفیتی که شما در اینجا آمدید و او را معیار و مقیاس برای دو شیء خارجی قرار دادید اختلاف، این اشدیت از کجا آوردید؟ غیر از اونی که تو ذهنتون است؟ اون معروضش از کجا آمد؟ اونم همینه، اونم یه فصلی تو ذهن آمده که آمده عارض شده بر یک جسمی و اون معروضش که جسمیت است موجب اختلاف شده. جسم کجا بود؟ شما الان در اینجا این نفس اثبات بدون ثبوت یک امر ذهنی مگر میتواند تحقق پیدا کند؟ شما که الان دارید میگید که این سیاهیش بیشتر از این است، این حکمه به اشدیت سیاهی بر این غیر از این است که مگر از ذهن آمده؟ اگر ذهن شما اشدیت و از عفیت در سواد را نفهمد چطور میتونید به خارج نسبت بدید؟ باید به تمام اشیاء خارجی فقط یه حکم کنید، چون حکم مقام اثباته، مقام اثبات منشأ از مقام ثبوته. شما از ذهن کمک میگیرید و یک محمولی را بر موضوع خارجی حمل میکنید. این جواز و صحت حمل، صدق حمل محمول بر موضوع خارجی به چه جوازی است و به چه حجیتی این صدق در اینجا تقوی پیدا کرده؟ به واسطه ذهن شما. پس ذهن شما هم درش چیه؟ شدت و ضعف وجود داره. او شدت و ضعف از کجا؟ اون که دیگه فصل اینا نداره، اون که دیگه این حرفایی که معروض باید این اختلاف به خاطر معروض است نه به خاطر سواد، اختلاف به خاطر جرم است نه به خاطر خود این عروض سواد و ذاتی سواد، این حرفا دیگه در اونجا هیچ معنا نمیتونه بکنه. و تعجبه چطور از یه همچین مطلبی مرحوم آخوند غفلت کردن در مقام پاسخ داده. حالا نمیدونم بعدا بیان بگن یا نگن، اطلاع ندارم، ولی اشکال اساسی به اینه که اصل اول، قاعده اول در شدت و ضعف در ذهن خود ما وجود دارد و اون چرا که در ذهن وجود دارد با اون چرا که در اینجا تطبیق نمی کنه.